تبارک و تعالی فی کتاب هل کریم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین و قال فی آیت اخرى الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. تقدیم به آستان مقدس محور امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای تحقق اهداف والای اون بزرگوار صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع بحث امشب ما چهارمین نام از نامه‌های مقدس پروردگار عالم در بند 35 از دعای ارزشمند و بی‌بدیل جوشن کبیر. عنوان این نام اینه که یا من هو فی قوته علی. بسیار بحث مهم و قابل توجهی است و در روایات هم میدانهای وسیعی برای این بحث آمده و به دنبال آن می‌فرماید یا من هو فی علوه قریب. در بحث‌هایی که ما تا دیشب تقدیم محضر مبارک شما بزرگواران کردیم، عنایتی که خدا در این بند دارد اینه که بعضی از ارزش‌های بسیار والای خودش رو در اداره جهان مخلوقات مطرح کنه. مقدمه ای که برای این بحث در نظر گرفتم این است که اگر خود انسان نعمتهایی که در اختیارش قرار گرفته را به خوبی بشناسه و ببینه، هر نعمتی برای برنامه خاص و هدف مخصوصی خلق شده و در اختیار بشر قرار گرفته است. می توانیم حتی بگیم که خداوند در اعطای نعمت به بندگان خودش یه حالت رده‌بندی، طبقه بندی خاصی رو قرار داده و با همین رده‌بندی است که باعث شده است هر موجودی به حسب خودش و بر اساس اون میدان وسیعی که داره از امکانات خاصی برخوردار بشه که با سبک زندگی او، با نیازهای او و با بهره برداری هایی که از زندگی میکنه اینا تفاهم عجیب دارند. به عنوان مثال عرض میکنم اگر علم در اختیار بشر قرار گرفته یه نعمت است، اما آیا میدانید که علم و دانش به همان اندازه که برای انسان داشتنش به عنوان یک گوهر و ارزش والاست، استفاده از علم بیشتر مورد هدف است؟ یعنی علم خودش یک وسیله است، ابزاره. در این که این وسیله و ابزار را چه کسی و چگونه ازش استفاده می کند ما می‌بینیم کاملاً با هم فرق می‌کنن. عالمی رو شما می‌شناسید که علم دارد، اما در کنار علمش تقوا نیست. همون علم در دست این عالم مثل یک شمشیر برنده‌ای می‌شود که باش دین رو می‌برد. میشه شریح قاضی. از موقعیت علمیش استفاده کرد، فریب خورد، به دنیا دلبست و همین دلبستگی او به دنیا باعث شد یک سطر مطلب بنویسد و تمام ارزش‌های یک عمر خودش را با این یک سطر از بین برد و زمینه را برای یک خونریزی بسیار نادر در تاریخ آماده کرد. آیا می‌دانید عبارتی که شریح نوشت این بود: خرج الحسین عن دین جده فدمه هدر. عبارت چند کلمه بیشتر نیست. خرج الحسین عن دین جده فدمه هدر، 7 کلمه است. یعنی امام حسین از دین پیغمبر خارج شد و به صورت کافر در آمد و ریختن خون او مانعی ندارد. بیش از 90% کسانی که آمدن کربلا به خاطر این فتوا بود که شریح داد. مبلغان یزید این فتوای 7 کلمه‌ای رو برداشتن، در سر تا سر حکومت یزید مطرحش کردن و مردم رو بسیج کردن برای اینکه به عنوان عبادت در کشتن امام حسین شرکت کنند. البته در همه زمانها این سوء استفاده های عجیب از دین رو ما سراغ داریم، منحصر به شریح نیست. در زمان حضرت یحیای پیامبر یک نفر مثل حضرت یحیای در مقابل توطئه‌ای که درست کردن می ایستد و راضی نمیشه به اینکه یک فتوای ناحق بدهد. اون چه اصرار میکند حاکم که اجازه بگیره از یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام که ازدواج با دختر زن را جایز قرار بده. در اسلام ازدواج معیار دارد. دختری که از همسر انسانه و از شوهر قبلیش بوده با اینم ازدواج کرده این مادر، این دختر برای این مرد بعد از ارتباط با مادر او میشه حرام، ربیبه است، دختر زنه. میخواد به هر نحوی شده این زن دخترشو در اختیار حاکم بنی اسرائیلی قرار بدهد برای اینکه قدرتی که به هم زده ازش گرفته نشود. که حالا اشاره میکنیم که ببینید وقتی انسان یه نعمتی رو در غیر مسیر خودش استفاده میکند که تعبیر قرآن تغییر نعمت است. مغیرن نعمت الله، وقتی تغییر داد چقدر میتونه همون قدرت آفت بشه و فساد به وجود بیاره. در یک جا با تمام ارزش ها و ضد ارزش هاش من میخوام شما ببینید قضیه را. سوره انفال آیه 53 می فرماید: ذالک بان الله لم یکو مغیرن نعمتن علا قوم حتی یغیرو ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. این یه تعبیر خیلی عجیبه. حاضر نشد، رسماً اعلام کرد حضرت یحیی که ازدواج شما با دختر همسرتون حرامه، اجازه نمیدم. کار رو به جایی رسوندن که مشروب دادن به حاکم خورد، در حالت مستی قرارش دادن و تو حالت مستی او فرمان قتل یحیی را گرفتن. وقتی صحنه را آدم میره بررسی میکند میبینه البته خدا انتقام سختی از اینها گرفت. یعنی چه؟ دستور حاکم این شد، رو ورق برداشتن نوشتن بداشتن امضا کرد، مهر زد پای ورقه که هر کجا در هر حالی یحیی را یافتید در دم بکشید. گرفتن، خبر دادن به زن حاکم که گرفتیم، مهر شد ورقه. گفت همین الان برید تو خانه یحیی. ریختن داخل خانه، دیدن حضرت در حال عبادتن، سرش حضرت یحیی گذاشته روی خاک داره با خدا مناجات میکنن. در حال سجده سر یحیی رو از بدن جدا کردن و این اولین سری است که از قفا بریده میشود. در سجده بریدن سر رو برداشتن آمدن وارد قصر شدن، مستقیم آمدن سراغ حاکم. در حالت مستی داشت تلو تلو میخورد، یه وقت نگاه کردید یه سر بریده توی سینی آوردن مقابلش گذاشتن، به قول ما پرید از سرش مستی و بیهوشی. گفت این چیه؟ گفتن سر یحیی. اینجا چه میکنن؟ گفتن خودت فرمان دادی بریم از بدن جدا کنیم برات بیاریم. من؟ گفت بله. خون یحیی ریخته شد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نخواست زیر بار بیمنطقی و بیدینی برود. از این طرف یه عالم مثل شریف فرمان قتل نواده پیامبر رو میدهد، از اون طرف شما میبینید یک انسانی مثل یحیی از علمش استفاده میکند اما برای فرمان خدا و اجرای دستور الهی، ولو جانش به خطر میافتد. حاضر شد جان بدهد اما خلاف فتوای رسمی خدا حرف نزد. نعمت قدرت یه نعمت عجیبی است. خداوند متعال میفرماید من به هر که بخواهم قدرت را میدهم. بله؟ اما وقتی قدرت در اختیار او قرار گرفت، به قول ما یه خط و نشان براش میکشم که این قدرت رو به دادم، اما اگر استفاده نامعقول کردی مطمئن باش به سختی مجازاتت میکنم. نمیدونه، شاید این تعبیر رو ما کمتر شنیدیم که قرآن مجید میفرماید وقتی روز قیامت میشه اونها که از قدرت هاشون در دنیا سوء استفاده کردن، یعز الظالم علی یدیه. من خیلی روی این جمله های قرآنی سعی کردم حساسیت های خاص خودم رو نگاه کنم و ببینم. سوره فرقان آیه 27 نمیگه انگوش در دهانش گذاشت و دندان روی او گذاشت. یعظ الظالم علی یدیه، دو تا دستشو میذاره توی دهانش و میجود که چی؟ یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا، ای کاش با پیغمبر من همراه شده بودم، ای کاش از این قدرت برای قلدری و گردن کلفتی و زورمداری استفاده نکرده بودم. خدا قدرت رو داد، پس چرا من ازش برای کوبیدن مظلوم استفاده میکنم؟ وقتی انسان پهلوان به قول خودش شد، زور آمد، اما چیه که باید به این قدرت و زور فرمان بده؟ منم انسان. امیرالمومنین میفرماید قدرت بیان، تکلم و گفتار رو خدا به انسان داده. اگر انسان نتونه فرمان روای کلام بشه، آیا میدانید کلام او چقدر میتونه آسیب به وجود بیاره؟ حرف زدن قدرته، ثروت قدرته، مقام قدرته، فکر قدرت است. ما همه اینا رو داریم، اما چطور از اینا داریم استفاده میکنیم؟ خدا جهت میده، یاد میده به مردم که اگر خدا قدرت دارد، اما در علو و بالایی و برتریه. یا من هو فی قدرتهی علی، که دیشب مفصل راجع بهش صحبت کردم. بعد دنبال همین میفرماید یا من هو فی علوهی قریب، یعنی آدم وقتی به اوج رسید و در بلندی قرار گرفت در چه وضعیتی میشه؟ بعضیا تا یک آبی به زیر پوستشون رفت، دستشون به یه پاره تخته بند شد، به قول خودمون میگیم دیگه فلانی خدا را هم بنده نیست. یا رب مبادا که گدا معتبر شود، گر معتبر شود به قول شاعر میگه ز تو هم بیخبر شود. اگر انسانی ظرفیت نداشته باشه، آدمی که فقیر بوده دستش به یه پاره تخته برسد، یه دفعه خودشو میبازه، دیگه یادش میره کی بود، فراموش میکنه در چه شرایط بدی زندگی میکرد. اگر ما گذشتمون رو یادمون میمان، اگر در اوج قدرت وقتی قرار گرفتیم فکر میکردیم که این قدرت را خدا امانت به ما داده، از جامعه فاصله نمیگرفتیم. امیرالمومنین سلام الله علیه برمیدارن در نامه می نویسن برای مالک اشتر، می فرماین آقای مالک، حالا که قدرت در اختیارت قرار می گیره و می شی به عنوان والی مصر، یه دهلیز درست کن. خوب دقت کنید کلام چقدر قشنگه. ولو مالک نرسید به مصر، اما این بسیار حائز اهمیته. فرمود یه دهلیز درست کن برای قلب آدم. دو تا دهلیز فرض میکنن، میگن دهلیز چپ دهلیز راست، یه اتاق دم دری به قول خودمون درست کن و خودت بیا بنشین تو این اتاق، دربانها و حاجبانت هم اجازه نده از ملاقات مردم با تو ممانعت کنن. اگه کسی باهات کار داره، یه وقتی رو بگذار، به قول ما بگو مثلا از فلان ساعت تا فلان ساعت من نشستم توی این اتاق، هر کی کار داره مستقیم بیاد خودش با من مطرح کنه، واسطه نمیخوام بیاد، نمیخوام بگم چند نفر رو ببین تا به من دسترسی پیدا کنی. فرمودن خودتو در معرض قرار بده، اگر کسی کاری داره که از دست تو برمیاد خودتو گرو نکش. قدرت در اختیار تو قرار گرفت که خودتو در اختیار مردم بگذاری. اگه بناس قدرت در اختیار تو باشه ولی کن مردم نتونن با تو ملاقات داشته باشن، دو تا آفت بزرگ نصیبت شده. یک، از حال مردم بی خبر میمانی. چرا؟ خوب دقت کنید عبارت امام را. میفرمایند برای که اطرافی ها نه ای که میخوان تو راضی باشی ازشون، میان اخبار دروغ برای تو میگن. به قول ما شهر امن و امان است، آسوده بخوابید، هیچ مشکلی نیست، همه مردم خوششونه. شما هم خیال میکنی راستی راستی مردم همه خوششونه؟ بلند شو، بگذار مردم بیان. بالاخره یکی دو تا ده تا رعایت میکنن، ممکنه چیزی نگن. لابلاش یه فردی ممکنه بیاد بگه مشکل هست، گرفتاری هست، گرسنگی هست، فقر هست. تو ممکنه حتی به شک بیفتی، بری تحقیق کنی ببینی واقعا فقر تو جامعه وجود داره. اگر واسطه ها اومدن، اجازه نمیدن تو با واقعیت زندگی اجتماعی آشنا بشی. این یکی. دوم، تو رو وادار میکنن به اینکه تصمیم های غلط و خلاف واقع بگیری. یعنی چه؟ یعنی اگر تو فرض کردی مردم ثروتشون خوبه، آدم های پول دارین، مالیات میذاری برای مردم، باج و خراج میگیری از مردم. کسی که ندارد به جای اینکه حاکم بیاد یار و یاور او بشمد، اومده چیکار کرده؟ یه دست ظلمم تو سرش زده. آخه انتظار داری که مردمی که در زیر بار ظلم قرار گرفتن تا چه اندازه به من وفادار بمونن، دلسوزانه برای جامعهشون خدمت کنن؟ خود امیرالمومنین علیه السلام همین رو عمل کردن. اونایی که مسجد کوفه مشرف شدید میدونید یه محلی، یه مقامی از مقامهای مسجد کوفه اسمش چیه؟ بیت التشت. بله؟ بیت التشت یعنی یا دکت القضا، یکی از مقامهاست، دکت القضا. بعضی از زمانهای خاص امیرالمومنین میامدن، می نشستن یه جای مخصوصی از مسجد کوفه، هر که می خواست قضاوتی از علی ابن ابی طالب داشته باشه دعوایی داشت. می دونست مثلا ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر امیرالمومنین تو این دکت القضا پیداشون میشه. بله؟ رأس ساعت می آمد. اونجا هم دیگه برای که مشکل حل بشود این نبود که زندان رو نمیدونم قضا و نگهداری، ابدا. دو نفر می آمدن یا شکایت می کرد فلانی به من ظلم کرده، بلا فاصله او رو جلب می کردن، می نشوندن، شروع می کردن محاکمه کردن، حکم می دادن. اگه شلاق بود می زدن، اگر بنا بود علاوه بر شلاق مجازاتی اعمال کنند اعمال میکردن، و اگه بنا بود حکم به براءت فرد بدن میدادن، یا فرد مجازات میشد یا آزاد میشد، زندانی نداشتن. مردم دردهاشونو میامدن به خود امیرالمومنین میگفتن. سلمان تو همین مکتب پرورش پیدا کرده است، یه آدمی است با سن زیاد، میفرستندش برای مدائن. خدا نصیبتون کنه برید ببینید این شوکت و عظمتی را که خدا خرابش کرده و در کنارش عظمت دیگری رو به وجود آورده. 14 کنگره ایوان مدائن ریخت پایین، در نزدیک ایوان مدائن حدود 200 مانده، اونایی که رفتید برای طاق کسرا دیدن، 200 مانده به ایوان کسرا قبر حضرت سلمان فارسیه. اونجا ویرانه، خرابه، همه چیزش به هم ریخته است. اینجا رو میبینی مردم آباد کردن؟ نه اینطور. خبردار شدن مردم مدائن که نماینده امیرالمومنین داره میاد، خدم و حشم و دام با دوم با تشکیلات و سر و صدا، خیال کردن مثل بقیه دیگه. دیده بودن یاران معاویه را که وقتی میخوان وارد یه منطقه بشن با چه برنامه هایی میان، چه هزینه های سرسام‌آوری باید بشه تا اینا بیان و برن. دیده بودن یه وقت نگاه کردن از اون دور یک الاغ مردنی داره آرام آرام میاد، یه پیرمردی هم سوار این الاغ، یه دستمال دستشه، نشسته روی الاغ داره میاد، الاغ هم برای خودش داره میاد، نمیذاره زیرش شکم این الاغ تند برو کند برو کارش داشته باشد، نه چوبی داره نه زنجیری داره هیچ، نشسته داره این الاغ خودش میاد. رسید گفتن که میامده از کجا آمدی؟ گفت که من مثلا از شام دارم میام. گفتن در بین راه کسی رو ندیدی؟ گفت چیه مثلا؟ گفتن بنا بوده یکی از نمایندگان امیرالمومنین به عنوان والی برای ما بیاد، منتظر آمدنش هستیم. جمعیت آمده و نشسته بود منتظر. حضرت سلمان یه نگاهی کردن فرمودن من خودمم. اینا به هم نگاه کردن، این پیره مرد با این قیافه، یه قبای کرباسی کهنه پوشیده، به قول ما یه جفت گیوه هم پاش کرده، سوار یه الاغ مردنی، یه دستمال دستش، من فرستاده امیرالمومنین هم. گفتن اشتباهی میکنی؟ آفتاب نخورده به مغزت؟ حواست جمعه؟ هنون بله منم، من سلمان فارسی هم. تا فهمیدن ریختن دورش، آقا بیا بریم خونه ما. اون میگه بیا بریم خونه ما، کت خدا میگه خونه ما، نمیدونم بقاله میگه خونه ما، قصب میگه خونه ما، بالاخره فرمان روا و فرمان داره، فردا میشه سبیلا رو بله زد تو روغن و چرب کرد. فرمود من میرم تو مسجد، هر کی با من کار داره بیاد اونجا. من رفت تو مسجد، هر کاریش کردن که یکی از اینا ببره تو منزل خودش، فرمود نه من جام تو مسجد، هر کی میخواد بیاد. روزا هم میامد مینشستم دست، هر کی هر کاری داشت میامد. اول باورشون نمیامد که یه پیرمرد بتونه یک شهر به اون بزرگی را اداره کنند. میگفتن یه دو روز اینجاست، مردم میان مسخرش میکنن، بعد ول میکنه میره، خلاص میشود. اونقدر با سیاست با این مردم برخورد کرد، اونقدر قشنگ شهر رو اداره کرد، کم کم کار به جایی رسید که سلمان می آمد می نشست تو مسجد، تا موقع نماز یک نفر نمی آمد گله کنه و شکایت داشته باشد. حکومت یعنی این، حکومت یعنی برچیده شدن تمام بساط زندان و قضاوت و قاضی و مسائل مربوطه به او در حد توان، تو ما برسونش به حد اقل لازم، نمیتونیم حذفش کنیم. یه بحثی رو من دارم دنبال میکنم، اسناد و مدارکشم تا حدود زیادی جمع‌آوری کردم تحت عنوانی که آیا جامعه بدون زندان امکان پذیر هست یا نیست. میشه یه جامعه درست کنیم که در اون جامعه زندان دیگه نباشه، زندانی دیگه نداشته باشیم یا نه؟ حضرت سلمان جامعه ساخت، حکومت کرد، نه بر جسم مردم، اونقدر نفوذ کرد که تو قلب مردم مدائن جایی جز جای سلمان نبود. اللهم صل على محمد. یه دلیل بیشتر نداشت، دلیلش این بود که پیغمبر را دیده بود، امیرالمومنین را دیده بود، امام مجتبی را میدید، میدید که اینا همه وجودشون برای مردمه، در دست مردمن، در اختیار مردمن، عدالت براشون مهمه، یعنی قدرت. نتیجه میخوام بگیرم، قدرت تو دست امیرالمؤمنین است، امیرالمؤمنین تو دست قدرت نیست. اگر ما بخوایم معنای یا من هو فی علوه قریب رو بفهمیم، یعنی اون وقتی که آدم دستش به پاره تخته میرسه، دست مردم هم بهش میرسه یا نه؟ میگه اگه رفتم تو مردم میریزن دورم، بله یالا به ما کمک کن. پیغمبر فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا جعل حوائج الناس الی، وقتی خدا بخواد به یه بنده خیر برسونه، نیازمندی های مردم رو متوجه او میکنن، میترسن یه وقت فقر بیاد سراغشون. حرفمو با یه داستان کوتاه تمام میکنم، دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه بحثم تمام شد. نقل میکنن حاتم طایی، خب میدونید آدم بذل و بخشش کننده بوده، یه شب آمد تو خانه، دید هیچی دیگه نداره، هیچی نداره جز یه دونه اسب. همه چیزایی که داشت بخشیده بود. همسرش بهش گفت بچه‌ها گرسنه‌اند، هیچی دیگه تو خانه نداریم، پول رفته، سکه ها رو دادیم، طلا دادیم، نقره دادیم، جنس دادیم، هرچی بوده رفته، هیچی نداریم، فقط یه دونه اسب داریم. گفت حالا برو بچه ها رو بخوابا. نقل کردن خیلی قشنگه. گفت برو بچه ها رو بخوابا تا ببینیم چه میشه. رب بچه ها رو با هزار زحمت خوابانید، یه وقت نگاه کرد دید در خانه رو میزنن. اومد پشت در، دید یه پیرزن وایساده دم در. گفت آقا من بچه هام گرسنه‌ام، به هیچ کجا هم دیگه راهبرد ندارم، اومدم در خانه شما، یه کمکی به من بکنید. یه فکری کرد، گفت برو بچه هاتو بردار بیا. این رفت بچه هاشو بیاره، خودشو گذاشت داخل استر، سر اسبه رو برید تا اومد بیاد، پوست اسبو کند و گوشتشو تکه تکه کرد، یه مقدارشو زد به سیخ، به زنش هم گفت برو بچه هم صدا بزن بیان امشب یه غذای حسابی بخورن، حالا تا بعدش ببینی چه میشه. این هم رفت بچه هاشو آورد، کبابا رو گذاشت جلو، اینا شروع کردن خوردن. زنش گفت تعجب میکنم، یه اسب بیشتر برای ما باقی نمونده بود، اینم تو برداشتی سر و تهش کردی که چی بشه. یه نگاهی کرد، گفت من در مقابل فضل خدا هیچ کاری نکردم. با این که میدونید حاتم طایی موحد نشد، با همون حاتم بی ایمانی برد، اما بخششش تا این حد بود. پیغمبر فرمودن حاتم بخشش داشت تا جایی که حتی اسبشو کشت، داد به کسانی که ازش درخواست کمک کردن. اگر ایمان می آورد چه می شد؟ خدا می فرماید من در اوج علوم اما قریبم، و ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع ازا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. یعنی فکر نکنید خدا دور است. هر وقت گفتید خدا، مطمئن باشید، بله انا اقرب الیک من حبل الورید. حرف تمام شد. نتیجه چی شد؟ خدا در علوش دم دسته، هر وقت گفتی خدا میرسی بهش. ماها وقتی دستمون به پاره تخت بند شد، حالا نمیخوام از اون پاره تخت بزرگاش بگم، ما همین که یه ذره، بله یه جیان خریدیم، اینطوری بگیم که به کسی هم یه بر نخوره، دیگه فکر میکنیم تمام مردم باید کمر خمشن در مقابل ما تعظیم کنن. خودتو دم دسترس مردم قرار بده، از فقر نترس. اگر وصل به خدا باشی، ثروت دنیا رو خدا بهت میده، نترس. وای بر اونی که به خدا اعتماد نداره. السلام علیک یا مظلوم یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. امام سجاد یکی از ویژگی هاشون این بود که وقتی یه نفر می آمد گرسنه بود، می مدن کنارش می نشستن باش غذا می خورد. من مصیبتم رو با این شکل میخوانم. به حضرت آقای ربانی انشالله از جلسه فیض کامل خواهند داد و خواهند برد. اونقدر امام سجاد محبت کردن، حتی در حق یک حیوان، یک شتری که داشتن، بارها باش مسافرت رفته بودن، یک بار تازیانه به بدن این نزده بودن. وقتی امام سجاد به شهادت رسیدن، نوشتن سه بار این شطور افسارشو کند، دوید آمد تا روی قبرستان بقی، گرفتن آوردن بستندش. دفعه دوم، دفعه سوم خبر دادن به امام باقر چیکار کنیم. حضرت فرمودن این رو رهاش کنید، این علاقمنده به بابام امام سجاده، از بس از آقا محبت دیده، میخواد ابراز محبت کند، آزادش بگذارید. اومد در نقل داره، اومد کنار قبر امام سجاد، اینقدر این صورتش رو به زمین زد، عشق از چشمان این زبان بسته ریخت و ناله میزد تا کنار قبر امام سجاد از دنیا رفت. امام فرمودن امام باقر یه قبر بکنید، شطور رو تو قبر دفن کنید. این فدایی امام سجاد. ای خدا لعنت کنه اونهایی که عزیز دل زهرا حسین ابن علی را اونچنان ناجوان مردانه باش برخورد کردن که نه تنها او را به شهادت رساندن، حتی در نقل آمده 10 نفر سوار بر اسب هاشون شدن، بدن نازنین ابا عبدالله را زیر سم اسب هاشون لگد کوب کردن.